فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بقلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين مولانا وقائد مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدم الفداء. أما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون كل مرضعة يوم تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله العلي العظيم. خداوند دلهای همه ما را مستعد فهم حقیقت‌های غیبی بگرداند اجماعا صلوات. ملائکه‌های رحمان در این مجلس حضور بیابند با صلوات دوم جدیدتر. امشب شب تاسوعا است، شب نهم ابا عبدالله حسین در کربلا است. دیگر یک شب مانده به شهادت ابا عبدالله حسین. این شب تاسوعا متعلق نوجوان امام حسن مجتبی حضرت قاسم است، نوجوانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود و در رکاب عمویش حسین در کربلا حاضر شدند. معمولا انسان‌های جوان آرزوهای زیادی برای زندگی خود در سرشون می‌پرورند. یعنی یک جوان خیالاتی در ذهنش ترسیم می‌کنه، نقشه‌هایی را در فکرش برای آینده خودش در نظر بزرگ شدن چه کار میخوام بکنم، به کجا میخوام برسم، چگونه کار کنم، پول از کجا در بیارم، ازدواج بکنم، خونه بسازم، به آخر مسائلی که در ذهن یک جوان در گردشه مربوط به این زندگی است. اما ببینید، انسان‌هایی که دنیای دیگری را نگاه می‌کنند. آمد شخصی وارد بر امام علی علیه السلام شد، دید خانه خلیفه مسلمین خالی است، یه چیزی مختصریه. حالا فکر میکرد خونه حاکم باید خیلی اساسیه، گرانبهایی داشته باشه، چیزهای زیادی باید از اموال دنیا و زینت این زندگی در خانه خلیفه مسلمین ببینه. اما دید یه فرش مختصری و یه چیزهایی که با دیگر فقیر و فقرا حاکم مسلمین خود رو مساوی کرده. خجالت کشید از امام علی علیه السلام بپرسد که اساسیه خونت کجاست. از امام حسن مجتبی پرسید. امام حسن در جواب این مرد گفتند اساسیه آقا در خانه دوم قرار داره. این خوشحال شد، گفت حتما خلیفه مسلمین یک قصری درست کرده و از منتقل کرده اونجا. بعد خواست بهش بفرمونه یک وقت اشتباه نفهمیده باشه، بهش فرمود امام حسن مجتبی خانه دوم آقای من علی بن ابی طالب علیه السلام آخرت اساسیش رو فروخته به اونجا، فرستاده به خانه آخرت و اونجا را آباد کرده. یک انسان‌هایی هستن در زندگی دنیا اینطوری نگاه میکنن، یعنی چشم دلشون اینقدر روشنه که دیوار رو نگاه نمی کنه، ماشین رو نگاه نمی کنه، زندگی مادی رو براش اهمیتی قائل نیست، آنچه که می بینه آخرته. لذا یاران ابوالحسین علیه السلام در کربلا وقتی که شب عاشورا مقام خودشون رو در بهشت نگاه کردن، شوق به آخرتشون چند برابر شد، اشتیاقشون برای رسیدن به بهشت زیادتر شد. انسان که مقام آخرتش رو با چشم بصیرت میبینه، دنیا براش کوچیک میشه. علی بن ابی طالب علیه السلام در صفات متقین در نهج البلاغه میفرماید اینها کسانی هستند که عظم الخالق فی انفسهم فصبر ما دونه فی اعینهم. متقین کسانی هستند که خدا بزرگ دیدند، میگن الله اکبر، معناش هم میفهمند. اگر الله اکبر با فهمیدن معنای آن بگوییم و بهش عقیده داشته باشیم، ایمان راسخ داشته باشیم، اون وقت صبر ما دونه فی اعینهم، همه چیز ما سوى الله کوچک میشه در چشم انسان با خدا. دیگه دنیا رو براش ارزش قائل نیست. اومد نیومد، شد نشد، غصه نمیخوره، دعوا نمیکنه، برای مال دنیا توطئه نمیچینه، نقشه های شیطانی برای رئاست کردن، برای آقایی کردن و به جاهت به دست آوردن نمی ریزه، اصلا فکر این چیزا نمی زنه، همش در فکر اینه که کار صالحی، عمل خوبی و فعالیت هایی بکنه که ثمره اش رو در آخرت خودش ببینه و در دنیا هم انسان هایی که از عمل صالحش هدایت میشن براش دعا کنند. و قل اعملوا فسیر الله ملكم ورسوله والمؤمنون. در اول سوره الحج قرآن می‌فرماید یا ایها الناس، خطاب به همه مردم. ناس در قرآن هم شامل مسلمان میشه و هم غیر مسلمان، عموم انسان ها. یا ایها الناس اتقوا ربکم، تقوا و پرهیزکاری داشته باشی، یعنی پاک باشی، صفا داشته باشی، یعنی خیر الذات لیوم المعاد را برای خودتون جمع کنید. اتقوا ربکم، چرا؟ این زلزلت از ساعت شیمون عظیم، وقتی که میلرزه کون، نه زمین، کون، همه چیز میلرزه، زلزله میفته، انسان ها از تو وحشت همه پا به فرارند. حتی اون زنی که اینقدر بچه شیخانش رو دوست داره، در حال شیر دادن به بچه مهربونشه، بچهش رو میاندازه و فرار میکنه. و تضع کل ذات حمل حملها، و اون زنی که بارداره، آبستنه، از ترس و وحشت سقط میکنه. چه شده؟ دنیا آخرت شده، قیامت برپا شده، زلزله‌ای برپا شده. اونچه که شما در 11 سپتامبر در تلویزیون دیدید، چگونه این دو ساختمان غول پیکر و به قول ایرانیان خراش داشت آب میشد و میریخت و گرد و غباری درست کرده بود، دیدید چگونه انسان ها فرار میکردن؟ اون یک منظر از منظرهای آخرته، این وحشت. و ترن ناس سکارا، گیچه، نمیدن از کدام طرف فرار کنه. این زلزله او را نبلعه، چیزی به سرش فرود نیاد. و ترن ناس سکارا، اما اینا مست نیستن، هیچ نیستن. عذاب خدا خیلی شدیده و ما هم به سکارا، ما هم به سکارا. چه شده؟ این عذاب اللهی شدید. ببین انسان واقعا باید اگر احتمال خطر هم بده، چه برسه که یقینه؟ خدای این زندگی، خدای این کون و این انسان داره خبر میده، آخرتیه، عذابیه، خبریه. حالا اگر انسان میخواد احتمالش هم بده، باید مواظبت کنه، چه برسه که یقینه؟ اگر یک کسی به شما گفت نرو اون خیابون، ترافیک خیلی سنگینه، آشنا اصلا کیفه، حرکت نمیره اون خیابون، میره خیابون دیگه. اگر یک کسی به شما گفت نرو فلان منطقه، آتش سوزی شده، انسان ها دارن میسوزن، سانگی ریزه، اصلا دو پا داری دو پای دیگه قرص میکنی، نرو میری. یک خطری است، یک کسی به شما خبر میده، اهمیت میدی، خدا داره به تو میگه، خالق داره به تو میگه، اهمیت نمیدی. ما در این دنیا عبرت های زیاد رو میبینیم. علی علیه السلام میفرماید ما اکثر العبر، ولیکن بقیهش خودتون بگید، و اقل اعتبار، اما عبرت گرفتن کمه، درس زیاده. یک عصر پنجشنبه ببینید زیارت اهل قبور، درس اول و آخرشو میخونید، اما پاد که میذارید بیرون قرده سون همشو رو فراموش میکنید. تازه فامیل تو بردی خاکش کردی، برمیگردی همیشه که فراموش میکنید. واقعا این دعا همیشه باید بخونیم، اللهم نبتنا من نومت الغافلین. الناس نیام، مردم خوابن، اداماتو انتبه، وقتی که میمیرن تازه از خوابشون بیدار میشن، میفهمن دنیا چطور. عزیزان قدر این نفس هاتون رو بدونید، و اگر به نوست انسان بمیرد کتما خواهد مرد. اینکه میتون و اینهم نمیتون. اگر به نوست انسان بمیرد که حتما میمیرد، اگر نه این روز فردا و فرداها، پس خوشا به حال اون انسانی که بیدار باشد و بمیرد، زنده باشد و بمیرد. عمری خداوند به شما داده، با این عمر میتونید مرگ راحتی داشته باشید، قبر نورانی داشته باشید، حساب آسانی داشته باشید، و برزخی شیرین داشته باشید، و بعد از اون بهشتی لذت‌های همیشگی. جوانی بدون پیری، صحتی بدون مریضی، و زندگی بدون مردنی، این رو در بهشت دارید. برای این خیلی باید زحمت کشید. ولی مثلهی فلیعمل العاملون. قرآن نمید. اگر یک کسی به شما این مبلغی بده، یه سرمایه بده، یه پولی مثلا، پول حسابی ها، به شما بگه که از این پول شما به مدت یک سال فرصت داری استفاده کنی، از این رأسمال استثمار کنی، یک تجارتی راه بیندازی، بعد از یک سال همین پول رو به من برگرد. سود هم نمیخوام، فایده هم نمیخوام. عرض خیلی مغریه، نه؟ امیدوارم کسی پیدا بشه اینطور پول به همه بده. البته مدتش هم تمدید بکن از یک سال به 10 سال. نه، فایده نداشته باشه بدون سود، فقط بگه همین سرمایه به من برس بده. خب الان اومدی یک کسی پیدا شد، خدا جزای خیرش بده، این پول داد، البته به سال ها به همه دلال نیاد. یک کسی پیدا شد، این پول داد. خب ببینیم، به قول عربها قادم بیدم یحمیدم. حالا ببین، از این پول میتونی استثمار بکنی؟ میتونی این پول رو دو برابرش بکنی؟ حالا یه برابرانی من قانع باش، اصلشو درگردم، همون نصفش هم که به دست رو بودیم هم قنیمت بگیم. میتونی این کار بکنی؟ باید این کار بکنی. اول این یک کسی این کار رو نکرد، پول رو گرفت، از سرمایش هم خورد، وقت وقتش هم نداشت قصد بده. چه بهش میگید؟ اقل به وصفی که بهش میگید، بهش میگید خایر. انسان فاشل، عدم بی خود، این کمترین چیزیست که مستحقش هست. این مثال برای چیه؟ این مثال برای این است که خداوند به شما یک سرمایه داده، اسم اسم این سرمایه این است که شما نفس میکشید، زندگی دارید و اومدید اینجا که این فرصت استفاده کنید، استثمار کنید عمرتو. ثروت زندگیت را، همین که تو زنده هستی یک ثروت، از این ثروت زندگی و سلامتی و نفس کشیدن استفاده کنی و برای بهشتت مشغول کار بشی. اگر کسی از این فرصت استفاده نکرد، اگر کسی از این فرصت گرانبها استثمار نکرد، خورد خوابید تا مرد، چی باید بهش بگیم؟ خاسر با تمام احترامی که براش قائل باشیم، فقط بهش بگیم خاسر. حضرت امام باقر علیه السلام دنیا را به زندگی انسان را تشبیه میکنه به یک بازار. شما بازار که میرید، تو این بازار اونا که رابع و اونا که خاصه، یکی ربح میکنید، یکی خسارت میکنید، یکی سود میبره، یکی سود میده. امام باقر علیه السلام میفرماید از دنیا سوق ربح فیه قومان و خسر آخرون. از دیگه نقیهش با خودت میخوای از رابحین بشی یا از خاسرین بشی، تسلیمش با خودت. شاعر قشنگ گفته، میگه شبها فکر منی است و همه شب سخنم که چرا غافل ز تن خویشتنم. شبها همه فکرم این است که چرا غافل ز احوال دل خویشتنم. مرغ بار ملکوتم نیم از عالم خاک، روح من جان من از ملکوت آمده. قرآن می‌فرماید و نفخت فیه روحی، نیم از عالم خاک، من از این دنیای خاکی نیستم، اصل وجودم از اونجا. ز کجا آمدم؟ آمدنم به هر چه بود، به کجا میروم آخر؟ ننمایی سخنم. ببین من از کجا آمدم، به کجا میخوام برم، برای چی آمدم، چی میخواد بشه بعدم. اینا مسائلی است که باید انسان فکرش کنه. در حدیث است که از دنیا دار و مقر و الاخرت دار و مقر، فخذوا من ممرکم لمقرکم. دنیا جای عبور، آخرت هم جای استقرار و ماندن است. حالا ببینید یک عاقلی پیدا میشه که از دار مقرش بگیر بری دار مقرش، که الحمدلله عقلا کمند. اکثرا در این دار مقر خودشون چسباندن، به قول قرآن تثاقلوا الی الارض، سنگینی کردن روی زمین. عزیز من، شما را آوردن اینجا یک مسافرخونه است، جمع کن اون چه باشی که به درد آخرتت میخوره. یعنی عمل صالح، یعنی نماز، روزه، راستگویی، شرف، وفا داشتن، عدالت داشتن و با زن و فرزند خوش اخلاق بودن و منصف بودن و الی آخره. این رو برای دنیای خودت به وجود بیار تا ثمره‌اش در آخرت ببینی. می‌بینید مجالس امام حسین انسان ساز باید باشه. در اینجا که گرد هم جمع میشویم و صحبتی میشنوید و ما صحبتی میکنیم، هدف اینه که از اینجا میروی بیرون فراموش نکنی اون آیات و روایات و موعظه ها و نصیحت هایی که تو را و گویندهش میسازد. یک کسی از علمای تهران قصه می کرد برای بنده. از پدرش می گفت پدر من تا اونجا که من یادم هست 40 سال است. وقتی که در کربلا بودیم شبهای جمعه زیارت امام حسین رو ترک نمی کرد. وقتی هم که صدام ما رو بیرون کرد از کربلا، شبهای جمعه پدرم می رفت روی پشت بام، رو می کرد به طرف کربلا و امام حسین رو از دور می خواند. میگه پدر من خیلی عاشق ابا عبدالله حسین بود. پدر من همیشه در کارهای حسینیه، کارهای خیر، فعالیتهایی که مربوط به اهل بیت سلام الله علیهم پیش قدم بود، فعال بود. الحمدلله در مجالس ما هم از این عالما پیدا میشن. ما یک چیز گفته برای دوستا که بیرون ایستادن سود اومدن داخل خدا جزای خیرشون بده. این مجالس ابا عبدالله حسین هرچی حضور درش بیشتر باشه، هرچی این گوینده و خطیب انسانهای بیشتری رو زیر منبرش ببینه بهتر صحبت میکنه و مجلس قوی تر میشه. خدا جزای خیر اونهایی بده که تا الان نیومدن، انشاءالله میان فرداشن هم فراموش نکنن. این عادت فرقیه که مجلس برخواست و انسان ها در خیابون بیستن یا حرفای بی خود بزنن یا اینکه گوش بدن. گوش دادن هم درست نیست در بیرون، وقتی که در داخل جا هست. عزیزان این انسان میگه رحمت خدا رفت، فوت شد. قصه پدرش رو میگه. قبل از که فوت بشه میگه به 12 روز یکی از مؤمنین خواب دید که یک شخصی از کربلا آمده و 2 تربت کربلا را آورده سوغاتی برای پدرم. اینو در خواب دید یکی از مؤمنین به ما خبر داد. میگه 12 روز بعدش هم پدرمون رحمت خدا رفت. میگفت داشتم در غسل خونه غسلش میدادم، خود فرزند پدرش رو داشت غسل میداد. میگه یک مرتبه دیدم 2 نفر اومدن وارد شدن و گفتن که این سوغاتی کربلاست، یک کسی فرستاده برای پدرتون. این همون خواب در بیداری تحقق پیدا کرد. 2 تربت میگه به من دادن، من هم تربت کربلای ابو عبدالله حسین رو پاک کردم و روی سینه پدرم و پیشانیش و جاهای سجودش گذاشتم و کفن رو پوشوندم. خوب دقت کنید.
میگه پدر ما رو در تاقوب گذاشتیم، اون رو بردید به قبرستون. میگه خودم پدرم رو وارد قبر کردم. میگه وقتی که ما رو در قبر گذاشتن بند سرش رو باز میکنن. این صورت رو باید به خاک گذاشته میشه. میگه بند رو باز کردم، سر پدرم که دیدم تبسم صورتش نورانیه. میگه یک مرتبه با چشم خودم دیدم چشم پدرم بالا کرد. این پلک چشمش اومد بالا، تعجب کردم. یک مرتبه میگه نگاه کردم دیدم دو تا اشک از چشمان پدرم اومد بیرون. اومدن خونه، روایتی را از کتاب بهار الانوار دیدم که در روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید که محب جدم حسین، او را که در قبر می‌گذارم حسین را می‌بینم و از خوشحالی دیدن ابا عبدالله حسین عشق خوشحالی از چشمش سرازه میشه. خوشا به حال اون کسانی که در ساعت احتضار به در اون ساعت دور در خاک میگذارن، به در اون ساعت که سنگ لحن در سرش میگذارن و خاک ها رو میریزن، خوشا به حال اون کسی که حسین رو ببینه. یکی از خطبا همیشه به دخترش میگفت دخترم هر وقت من به حال احتضار بکنم تو رو یقین داشته باش که حسین ابن علی در بالینم حاضر میشه و او رو در حال احتضار و خروج روح میبینم، اما شاید نتوانم به تو خبر بدم دستت رو فشار میدم. این علامت این باشه که من حسین رو دارم میبینم. دختره یکی از زنهای مؤمناته، قصه میکنه، میگه ساعت احتضار پدرم ناگهان دیدم که دستم رو فشار داد و خواست بلند بشه که بیسته برای استقبال ابو عبدالله حسین در ساعت احتضارش. اینا حقایقیه که باید به آن توجه داشته باشیم. کسانی که این حقیقت‌های روحانی مسائل معنوی را درک کنند و علم الیقین بهش پیدا کنند، اینها کسانی هستند که مردن درشون شیرین میشه. ببینید جوان حسن ابن علی، حضرت قاسم در شب عاشورا به عمویش حسین در باره مردن چه جواب میدهد؟ حواستون هست؟ در شب عاشورا ابو عبدالله حسین یارانش رو همه جمع کرده بود و برای اونها سخن میگفت و از فردای عاشورا بیانی داشتن ابو عبدالله حسین. داشتن میگفتن مسلم ابن اوسجه تو فردا کشته میشدی، حبیب ابن مظاهر تو حافظ قرآن فردا هم کشته میشدی، زهیر جان تو هم کشته میشدی، و اما تو علی اکبر فردا به شهادت میرسی. و یکی یکی داشت خبرها رو میداد، اما در اون آخر خیمه نوجوانی به نام قاسم نشسته بود. دید به همه داره خبر میده فردا دارن کشته میشن، اما به قاسم حرف حرفی نگفت. ببین این جوان چه عکس و عملی نشون میده. حضرت قاسم ایستاد، یک نوجوان 13 ساله. شما تصور کنید این منظره، تصور کنید مجسم، ببینید این جوان ایستاد و این سؤال رو از عمویش حسین میگیره. حسین جان، عمو جان، آیا من هم فردا کشته میشدم؟ ابا عبدالله حسین فرمود پسرم تو بگو به من مردن را چگونه می‌بینی؟ مرگ برای تو چه مزه‌ای دارد؟ این جوان جواب داد فی که، یعنی به خاطر تو عمو جان احلام از عسل شیرین تر از عسل است. اینها مرگ رو شیرین تر از عسل می‌بینند چون که به حقیقت رسیده اند. اما ببینید امام حسین علیه السلام چه جواب میدهد. فرمود آری قاسم جان، فرزند برادر عزیزم، تو هم فردا جزء شهدای کربلا هستی. تو رو خواهم کشت اما بسیار سخت تو به شهادت میرسید. بیان نکردن ابا عبدالله حسین که حضرت قاسم فردا اون سختی که در حین شهادت میبیند کدام سختیه. اما خواهم گفت حضرت قاسم چگونه به شهادت رسیدند. عرشبت خدمت و فردا روز عاشورا شروع شد. یاران ابا عبدالله حسین، اصحاب پاک، مردان قرآنی همه به شهادت رسیده بودند و از جوانان بنی هاشم هم فرزند عزیز حسین یعنی حضرت علی اکبر هم به شهادت رسیده بود. ببینید قاسم میاد جلو و از عمویش اذن میدان میخواهد. عمو جان به من اجازه بده من هم بروم به جنگم در راهم. اما بسیار سخته. شما اگر یک یتیمی رو بزرگ کرده باشی و به یک سنی نزدیک سن بلوغ و سن رشد رسونده باشی، تازه اون هم امانت دیگران باشه، سختی به اون بگویی این میدان و برو و به شهادت برس، خیلی سخت بود بر امام حسین علیه السلام که به قاسم اجازه میدان بده. سکوت کردند و سعی کردند که اجازه ندهند. قاسم بسیار گریه کرد، عمویش رو در بغل گرفت و به سینه حسین چسبید، اصرار میکرد که عمو جان به من اجازه بده برم و در این میدان با دشمنانت بجنگم. ابا عبدالله حسین باز هم نمیتوانست اجازه رو بر زبانش جاری کند. قاسم ناراحت جدا شد، آمد به خیمه نزد مادرش. وقتی که وارد شد مادرش پرسید قاسم جان اجازه گرفتی از عمویت؟ گفت اجازه نداد که به میدان بروم. اون وقت وصیتی درآورد برای فرزندش قاسم، گفت این وصیت رو باز کن ببر و به دست عمویت حسین بده. آورد این وصیت رو تقدیمش کرد. ابا عبدالله حسین این وصیت رو باز کرد، ناگهان گریه کرد، اشکای ابا عبدالله حسین سرازیر شد. این وصیت چی بود؟ کلماتی از برادرش حسن برای فرزندش قاسم. قاسم جان اگر روزی عموی عزیزم رو در کربلا تنها دیدی، غریب دیدی، با او در رکابش قرار گیر، شمشیر به دست دفاع کن از عمویت حسین تا به شهادت برسید. وسایت پدرم هست. من هم میخواهم زودتر به شهادت برسم. در تاریخ آمده است که ابوحسین اکتفا کردند فقط با خداحافظی و اشکهای سرازیرش که بر سر مبارک فرزند یتیم برادرش سرازیر کرد. قاسم وارد میدان شد. قاسم شاید تنها کسی باشد از شهدای کربلا که هم سن کمی داشت و هم زره در تن نداشت. چرا؟ چون که زرهی نبود که به قدش باشه. جوان کوچیکی بود. زره ها برای مردها درست کرده بودن. این نوجوان بدون زره شمشیر به دست وارد میدان شد. اما اینها از فرزندان اسدالله الغالب هستند. اینها نامشان علی بن ابی طالب هستند. جنگجوی میدان مبارزه، جنگی جنگید و بسیار از نامردان را به جهنم واصل کرد. اما ببینید، یکی از ملعونین که در کمین گرفته بود قسم یاد کرد که من این نوجوان رو دادش به دل مادرش و عمویش حسین خواهم گذاشت. حمید بن مسلم یکی از راویان و مورخان تاریخ کربلا میگوید من دیدم جوانی بسیار زیبا و با چهره ای همچون ماه می درخشید. وقتی که داشت می جنگید مردی آمد و او را با شمشیری بر فرق سرش او را به زمین انداخت. وقتی که قاسم نوجوان از روی اسب به زمین افتاد، درد این شمشیر فرق سرش را می سوزانید. صدا زد عمویش را، عمو زراح محبت دمی بیا ببرم، نهم زراح عنایت به زانوی تو سرم، خوش است آن که ببینم جمال مهرویت حسین جان، نظر کنم دم آخر به روی دلجویت عمو جان، کجا مادر افسرده تا نظاره کند، نظر به کشته سرچار پاره کند. وقتی که عبدالله حسین رسید، تمامی لشکریان عمر سعد را از دم تیغ می گذراند، هم از جلوی حسین فرار می کردند. در این حالت بود که قاسم که روی زمین افتاده بود اسبها او را له کردند. همه میگید ما قاسما، شاید اون لحظه که حسین ابن علی به قاسم گفت تو با سختی جان میدهی همین لحظه بود که حسین دید قاسمش زیر سم اسبان قرار گرفت. وقتی که آمد همه را کنار زد، کنار قاسم نشست. ببینید روضه‌خوانی عبدالله حسین چقدر سوز در کنار یتیم برادر. فرمود حسین یعز علی والله، یعز علی عملک ان تدعوه ولا یجیبک او یجیبک ولا ینفعک او ینفعک ولا یغنی عنک بعدا بقوم قتلوک اللهم احسدهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا. تاریخ می نویسد حسین علیه السلام در اون لحظه در کنار یتیم برادر نشست. وقتی که جان سپرد، اون وقت بدن خونین قاسم نوجوان رو هم کرد و به سوی خیمه داشت می آورد. حمید ابن مسلم میگوید من داشتم نگاه میکردم کمر حسین ابن علی از این مصیبت خمیده شده بود، به سختی بدن قاسم شهید رو وارد خیمه شهدا کرد. اما ببینید وقتی که وارد خیمه شد زینب کبرا تا ببیند قاسم نوجوان شهید حسین ابن علی رو نگاه کرد، در کنار شهدا خود رو انداخته، در میان علی اکبر و قاسم ابن الحسن نگاهی به جوانش میکنه، نگاهی هم به جوان برادرش میکنه. اون وقت خطاب به اهل بیتش و به زنهای وارد در خیمه کرد: صبرن یا بنی امتی، صبرن یا بنی امتی، صبرن لا رأيتم حوالا بعد هذا اليوم أبدا. چه خوش است رنج و محنت به ره وفا کشیدن، چه خوش است رنج و محنت به ره وفا کشیدن، چه خوش است ناز جانان همه را به جان خریدن، چه خوش است سپردن، چه خوش است جان سپاری به قدوم چون تو یاری. به منای کرد برای تو شها به خون تبیدن، چه غمی زدی پناهی، چه غمی زدی پناهی، چه زوزور چون تو شاهی، که خوش آیدم به راه تو شها بلا کشیدن. چه شود اگر عمو جان بروم به سوی میدان، که خوش است از تو فرمان و زمن بسریدن. چه عمو چه نوجوانی، چه گلی چه باغبانی، چه عمو چه نوجوانی، چه گلی چه باغبانی. به حسن به حسن مولا خبر ده که چه جای آرمیدن، به شکاف کوفیان را صف و زد به قلب لشکر، چه خوش است از غزالی همه گردها را رمیدن. به جواب اهل کوفه به زبان حال گفت قاسم گفت، چه خوش است ناسزاها به ره خدا شنیدن، چه خوش است ناسزاها به ره خدا شنیدن.
و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون، والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز لجل الأكرم يا الله. باطلي حاضر عشقاي سرازير شده توسل كنين به نوجوان يا
یتیم امام حسن رو اشتباه و امویش حسین رو فرسن به حق قاسم ابن حسن که ما را در راه ایمان و محبت اهل بیت استوار بگردن. خدایا رزق و روزی همه ما را از حلال قرار بده و آن را یحسان. خداوندا توفیق علم و عمل صالح به همه ما عطا فرما. ما را از این دنیا مبر مگر اینکه از ما راضی شدید. خداوندا ارواح شهدای اسلام، شهدای عزت امت اسلام در هر کجا که هستند و به خصوص در فلسطین و لبنان با ارواح شهدای کربلا محشور بگردان. خدایا دشمنان اسلام نابود بگردان و بس صهیونیست ها و اعوانشان را خار و ذلیل بگردان. خداوندا طول عمر و سلامتی به علمای اسلام، مراجع کرام و کسانی که به اسلام خدمت می کنند عطا بفرما. به زنها و دخترهای ما خدایا عنایت فرما که همچون فاطمه زهرا و زینب کبری و زنهای کربلا در زندگی خود حرکت کنند. خداوندا گذشتگان این جمع قریب رحمتت بفرما و الى ارواح و ارواح الشهدا نهدی ثواب سوره المبارکه الفاتحه مع الصلوات.